بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که راه اولی که منسوب به مرحوم شیخ انصاری هست در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این بود که بگوییم احکام واقعی عنوان انشائی رو دارن و در مرحله انشائی و احکام ظاهری عنوان فعلی رو دارن. مرحوم آخوند دو اشکال بر مرحوم شیخ وارد کردن. قبل از اینکه این دو اشکال رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در میان اصول دین کسان دیگری هم هستند که این نظریه مرحوم شیخ رو داشته باشند یا خیر. در اون اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی به اون راه سوم مرحوم آخوند وارد کردن، ما اگر اون اشکال رو خوب دقت بکنیم نتیجه او این می شود که مرحوم اصفهانی هم باید همین راه رو پذیرفته باشه. ایشون در اونجا فرمودن که قوام فعلیت یک حکم به وصول به مکلفه. اگر یک حکمی به مکلف واصل نشده باشه فرمودن فعلی نیست. اگر واصل شد مرحله فعلیت. و بعد فرمودن که فعلیت و تمجز یکیه، برخلاف اونچه که در کلمات مشهور هست که بین فعلیت و تمجز تفکیک قائل میشن. ایشون فرمودن به نظر ما مرحله فعلیت و مرحله تنجز یک مرحله است و در نتیجه میشه از کلام ایشون استفاده کرد که حکم دو مرحله بیشتر نداره، یکی مرحله انشاء و یکی هم مرحله فعلیت. مشهور و از جمله خود مرحوم آخوند خراسانی برای حکم چهار مرتبه قائلن: مرتبه ملاک یا اقتضا، همون مرتبه بررسی مصلحت و مفسده و اینها، مرتبه بعد مرتبه انشاء، یعنی مولا بعد از این که دید این ملاک موجوده انشاء میکنه، مرتبه سوم مرتبه فعلیت و مرتبه چهارم مرتبه تنجزه. اما از این عبارات مرحوم اصفهانی این نکته استفاده میشه در جاهای دیگر این حاشیه کفایه یعنی نهایت الدرایه باز تصریح کردم که به نظر ما حکم دو مرحله بیشتر نداره، یکی مرحله انشاء، یکی مرحله فعلیت. یا اگر مرتبه ملاک رو هم در بعضی از جاها پذیرفتن مرتبه تنجز رو میگوین با همون مرتبه فعلیت یک مرتبه است. نتیجه این میشود که خب ایشون میفرمایند پیغام فعلیت یک حکم به وصول به مکلف، این حکم باید به مکلف رسیده باشه، اگر نرسیده باشه باید در همون مرحله انشاء باقی مونده باشه. بنابراین ایشون رو هم ما میتونیم جز این گروه قرار بدیم، بگیم برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری حکم واقعی رو در مرحله انشاء میدونن و حکم ظاهری رو در مرحله فعلیت. لذا ایشون رو هم از تابعین شیخ قرار میدیم. باز از جمله کسانی که تا حدی ما میتوانیم بگیم همراهی با شیخ کرده مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون بر حسب اون چه که در این کتاب معتمد الاصول که والد راحل ما رضوان الله تعالی علیه نوشتن، در جلد اول در صفحه 424 اونجا در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیانشون اینه، می فرماین شارع این احکام واقعیه که داره اینها به مرحله فعلیت رسیده، اینها احکام واقعی فعلیه به مرحله فعلیت رسیده، لکن اگر یک اماره در خلاف این احکام فعلی قائم بشه یا اگر یک اصل عملی در خلاف این احکام فعلی قائم بشه، می فرماین شارع از فعلیت احکام واقعیه رفعیت می کنه. اگر اماره بر خلاف اون حکم واقعی قائم نشه بر فعلیت خودش باقی می مانه، آثار فعلیت برش باره. حالا اگر مکلف به یک طریقی به این حکم واقعی رسید باید بر طبق او عمل بکنه، موافقتش هم ثواب، مخالفتش هم عقاب داره. اما اگر یک اماره بر خلاف این حکم واقعی قائم شد، اینجا مولا از فعلیت حکم واقعی رفعیت می کند. به عبارت اخرى می فرمایند وقتی که یک مصلحت اهمی در کار باشه، این مصلحت اهم اقتضا می کند که مولا از این احکام فعلیه خودش رفعیت کنه. مثالی که می زنم این است که گاهی اوقات برای حفظ نفس مصلحت حفظ نفس اقتضا می کند که انسان دست خودش رو ببره. حالا اینهایی که مبتلا میشن به مرض قند و برای این که نفسشون محفوظ بمانه گاهی منجر به این میشه که پای اونها رو باید قطع بکنن. خب این یک امر عقلایی است که در تزاحم با یک مصلحت اهم ما میاییم یک چیزی که دارای مصلحت او رو فدا میکنیم برای حفظ مصلحت اهم. شارع ملاحظه کرده یک احکام واقعیه فعلیه داره، اگر به مردم دستور میداد که یا باید به این احکام برسی یا اگر به این احکام نرسیدید احتیاط کنید. می‌فرماید خب این مستلزم عسر و حرج بود، مستلزم تنفر مردم از دین بود. اگر شارع از اول می‌فرمود من یک احکام واقعیه فعلیه دارم، یا باید به این احکام برسی یا اگر نرسیدید احتیاط کنید. فی جمیع احکام این مستلزم عسر و حرج، مستلزم اشمئزاز مردم از دینه، تنفر مردم از دینه. لذا برای این که این حالت برای مردم به وجود نیاد، مردم از دین گریزان نشن، آمده اماراتی رو حجت قرار داده. این اماره اگر مطابق با واقع در آمد فبها، اگر مطابق با واقع در نیامد، در این فرد مولا از فعلیت حکم واقعی دست برمی‌داره. یعنی تا حالا مولا اراده کرده بود اجرا بشه و عملی بشه این حکم واقعی، اما حالایی که یک اماره‌ای در اختیار مکلفه در خلاف حکم واقعی، الان دیگه مولا اراده اجرای اون حکم واقعی رو نداره، رفعیت می کند از فعلیت اون حکم واقعی. می فرماین فتحسیر و چل احکام الانشاییت، وقتی یک اماره‌ای بر خلاف درآمد، اون حکم واقعی فعلی الان میشه مثل حکم انشایی در مرحله انشایی. در نتیجه با این تعبیری که دارن ما میتونیم بگیم ایشون هم بالاخره به این نتیجه میرسن که در اونجایی که یک اماره‌ای بر خلاف واقع هست، اونجا جمع بین حکم واقعی و ظاهری به این است که واقعی انشائیه، ظاهری فعلی. یعنی همین بیانی که الان از مرحوم شیخ و منصوب به مرحوم شیخ. البته یک روز دیگر عرض کردیم که در کتاب انوار الهدایه اونجا مرحوم امام رضوان الله علیه یک بیانی دارند نظیر بیانی که مرحوم آخوند خراسانی در راه سوم آمدن بیان کردند، که بیاییم فعلیت رو دو قسم بکنیم، فعلیت من قبل المولا، فعلیت من قبل المکلف، که توضیح تو قبلا دادی. پس تا اینجا میتونیم بگیم این دو نفر و این دو بزرگوار، یکی مرحوم محقق اصفهانی، یکی مرحوم امام، تقریبا حالا طابق النعل به نعل نیست، اما تقریبا نظریهشون و کلامشون برمیگرده به این کلام مرحوم شیخ انصار. حالا آیا این راه درسته یا نه؟ آیا ما میتونیم بیاییم بگیم احکام واقعیه انشائیه و احکام ظاهریه فعلیه؟ اینجا اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که طبق این راه ما باید اشتراط احکام بین العالم و الجاهل رو منحصر کنیم به احکام انشائیه. لازمه این بیان این است که این قانونی که در کلمات فقها هست، در روایات هست که الاحکام الواقعیه مشترکتون بین العالم و الجاهل، بگیم مراد احکام انشائیه، احکام واقعی چون انشائی هست و این مشترک بین عالم و جاهل، در حالی که ظهور در فعلیت داره. این که ما میگیم احکام شرعیه تو روایاتی که وارد شده مشترک بین عالم و جاهله، مراد احکام واقعیه فعلیه، یعنی احکام بالفعل، همانطوری که شامل عالمه شامل جاهله. میگیم بالفعل در این احکام علم و جهل هیچ دخالتی نداره. ظهور این روایات و همطور ظهور کلمات مشهور در این است که احکام فعلیه این چنینه. و لذا ببینید مرحوم آخوند تلاشش روی این بود که بالاخره در اون بهترین راه در نظر خودشون، در اون دقیق ترین راه در نظر خود آخوند که راه چندم بود، راه سوم، در راه سوم ایشون فرمود بیاییم در مرحله فعلیت ما فعلیت رو دو جور بکنیم، بگیم دو نوع فعلی داریم. و وقتش هم این بود که میخواد این احکام واقعیه فعلیه که مشترک بین عالم و جاهل این محفوظ بمانه. خب پس این نظریه، یعنی کسانی که این نظریه رو دارن و جمع میکنن بین واقعی و ظاهری به انشائی و فعلی، اینا باید نظرشون این باشه احکام واقعیه که میگیم مشترکه احکام انشائیه، و این هم خلاف مشهوره هم خلاف ظاهر روایاته. و عرض میشود که این اشکال باقی میمونه. اما بیاییم سراغ اون دو اشکالی که حالا قبل از اون باز یک اشکال دیگری مرحوم محقق نائینی داره. مرحوم نائینی میفرماین اساساً ما اصلا حکم انشائی نداریم. میفرماین ما اون چه که داریم انشاء الحکمه، نه حکم انشائی. فرقش این است که در انشاء الحکم مولا میاد وجوب را، حرمت را انشاء میکنه، ایجاد میکنه وجوب را. اما در حکم انشائی به تعبیر ایشون حکم موجوده اما در مرحله انشائه، و میخوان فرق بگذارن بین این دوتا، میخوان بفرمان اصلا ما در حکم یک مرتبه به نام حکم انشائی نداریم. حکم یا هست یا نیست. اگر هست فعلیه، در صورتی که موضوعش فعلی باشه. اگر موضوعش فعلی نیست، خودش هم فعلی نیست، در مقام جعل باقی میمانه. اصطلاحی که مرحوم نائینی داره میفرماد ما در باب احکام یه جعل داریم، یه مجعول داریم. مولا با لله علی الناس حج البیت من استطاع میاد جعل میکنه. خب چی رو جعل کرده؟ وجوب حج را. منظور مجعول که وجوب حج الان نیست، وجوب حج در مرحله جعل، وجوب حج اگر استطاعت بیاد، اگر استطاعت محقق بشه وجوب حج محققه، استطاعت هم نیاد وجوب حج نداریم. ما نمیتونیم بگیم قبل از آنی که استطاعت بیاد وجوب حج انشائی داریم، اصلا نداریم وجوب. الان وجوبی نیست، نمیتونیم بگیم الان در ذمه مکلف وجوب حج انشائی داریم. ما با به عبارت دیگر، ما طبق بیان مشهور که میگیم یک حکم انشائی داریم، میگیم الان وجوب حج برای مکلفین ولو مستفیان نشده، نشدن انشا شده، این حکم برای اینها هست اما در مرحله انشائی به فعلیت نرسید. ایشون گویا میخوان بفرمان نه، نمیتونی بگیم الان وجوب حج داریم. ما اگر استطاعت آمد وجوب حج میاد، استطاعت هم نیامد هیچ چیزی نداریم متوجه به مکلف حتی به نحو انشائی. وقتی استطاعت نیامده حکم نداریم اصلا. وقتی نه همین، ما وقتی که جعل رو اگر به معنای انشاء حکم بدونیم یکی، اگر به معنای حکم انشائی بگیریم چون قبول نداره. جعل میگه بله این انشاء یک حکم، اما این حکم چه موجوده؟ وقتی استطاعت بیاد. مشهور میگن نه این حکم الان هست اما در مرحله چیه؟ انشائی. ایشون میگه نه حکمی نداریم الان، ما وقتی استطاعت بیاد وجود داریم. وقتی استطاعت آمد مجعول محقق میشه، هنوز قبل از آنی که استطاعت بیاد مجعولی ما نداریم. حالا با اونا چیز خرج نکنیم الان، حالا نمیدونم واجب مشروط واجب معلق اینا رو با اونا چیز نکنیم فعلا، حالا داریم کلام ایشون بیان میکنیم. ایشون بیانشون این است که ما حکمی به نام حکم انشائی نداریم، نمیتونیم بگیم در لوح محفوظ حکم هست وجوب هست. حکم همون وجوبه، یعنی به اصطلاح ایشون همون مجعوله. مجعول هست اما انشائیه. مجعول روی اصطلاح ایشون و حکم تا مادامی که اون شرایطش نداره محقق نمیشه، نیست. مشهور میگن وجوب هست اما در مرحله انشاد. این کسی که هنوز بالغ نشده، مشهور میگن وجوب صلات برای او به نحو انشائی چیه؟ هست. مرحوم نایلی فرمود نه، برای این کسی که بالغ نشده هیچی نیست، یعنی هیچ حکمی نیست. بله، جعل مقام خود اصل قانونه. مولا میگه در شریعت من این حکم هست به عنوان جعل، اما برای این مکلف وجوب صلات ولو به نحو انشائی، برای این کسی که هنوز بالغ نشده، میفرمان وجود نداره. و در نتیجه نائینی میفرماد ما اصلا حکم انشائی نداریم، اونی که هست جعل الحکم، انشاء الحکم، و بین انشاء حکم و حکم انشائی فرق وجود داره. نه فرقشون همینه، در انشاء الحکم ایشون از انشاء الحکم تعبیر به جعل میکنه. جعل هست، مجعول چیه؟ وجوبه. میگه مجعول که وجوب حجه، اگر استطاعت محقق بشه میاد، استطاعت محقق نشه نیست اصلا. یعنی نمیتونی بگیم این آدم وجوب انشائی حج برای او هست. مشهور میگن این آدمی که مستفی نیست وجوب حج برای او هست اما به نحو چیه؟ انشایی. حالا شایدشون میخوان بگن حالا اصلا این چه ثمری داره، ولی اینکه در اینجا این تعبیر رو نکردن، اینو ما داریم به عنوان کمک ایشون عرض میکنیم، گویا میخوان بگن این لغوه. یه بچه ای رو ما بگیم وجوب صلات به نحو انشایی برای او هست، تمام تکالیف تمام واجبات به نحو انشایی برای او هست، این لغوه. این هیچ کفی متوجهش نیست. اگر بلوغ محقق شد، احکام و مسئولات فعلیت پیدا میکنه، محقق نشد که هیچ حکمی نداره. این حکم انشایی این است که حکم داره اما در مرحله انشای، یعنی الان یک حکمی رو شارع برای صغیر انشاء کرد. مشهوری رو میگم، مشهور حتی عرض میشود که تو کلماتشون هم هست که این احکام برای اینها مرحله انشاء، ولذا در بحث تمرینی بودن عبادات از همین نظریه استفاده می کنن، میگن مشروعیت از باب این است که این انشاء شامل حال اینها هم میشه. اما ایشون می‌فرماید نه، برای صغیر هیچی نیست، حتی چیزی انشاء هم نشده. حالا تشبیهمون اگر تشبیه دقیقی هم نباشه، چطور شما میگید برای حیوان حکم حتی به نحو انشایی هم نیست؟ برای مجنون همینطوره، برای صغیر همینطوره، رو بیان ایشون. اما رو بیان مشهور برای مجنون برای صغیر عرض میشود اینها حکم هست اما به نحو انشایی، در مرحله انشایی. این اشکال رو امام رضوان الله علیه جواب دادن، منتها در جواب بر حسب اون که در کتاب معتمد الاصول آمده، فرموده مراد از حکم انشائی اون حکمیست که در همین قوانین عرفیه اغلا میان انشاء میکنن به نحو کلی و بعد میان مقیدات و مخصصات رو ذکر میکنن. توضیح رو دقت کنیم، میفرماین وقتی ما مراجعه میکنیم به اغلا، ببینیم نحوه قانون گذاری اغلا چجوره و شارعم در نحوه قانون گذاری یک طریقه دیگری غیر از طریقه اغلا نداره. این محفوظ باشه، روشن باشه، شارع در تقنین و قانون گذاری روش دیگری غیر از روش اغلا نداره. حالا روش اغلا چیه؟ روش اغلا این است که اغلا اول میان یک حکمی رو به نحو کلی جعل میکنن، وضع میکنن، بعد شرائط، قیود، مخصصات، مقیدات، تفسیرها رو بعداً میان بیان میکنن. ایشون میفرماید مشهور که میگن حکم انشایی یعنی همین مرحله اولی که اغلا دارن. در مرحله اول مولا فرموده اقیم الصلا، اینجا قید بلوغ نداره، قید عقل نداره، عرض میکنم خصوصیات صلا ذکر نشده. این میشه در مرحله اصل جعل و اصل قانون گذاری، در این مرحله شامل همه میشه. بعد که میان یک قیود و مخصصات و مقیداتی برای ذکر میکنن، اون مرحله بعده. اما در مرحله اولا فقط در مقام اصل بیان این قانون هستن. این بیانیست که در حسب اون چیزی که در کتاب معتمد الاصول آمده و میفرماید شارع که ما بگیم حکم انشایی داره، این همین یه بار میاد به نحو کلی، به نحو قانونگذاری، به عنوان قانون این شریعت بیان میکنه، بعدم در ادله دیگه در فرصتهای دیگه خصوصیات و مقیدات و مخصصات رو ذکر میکنه. به نظر ما این جواب با اون توضیحی که ما برای کلام مرحوم نائینی دادیم این جواب وافی از اون نیست. مرحوم نائینی قبول داره که شارع یک راه جدیدی در قانون‌گذاری نداره، این رو قبول داره، اما همه حرفای است که اون قانون اولی که جعل کرده آیا شامل اونهایی که دارای شرایط هم نیستن مثل غیر بالغین و غیر عاقلین شامل اونا میشه یا نمیشه؟ شما مشهور که بگید حکم در مرحله انشائه معناش هست که شامل اینا میشه. نائینی میفرماد نه، این حکم شامل اینا نمیشه و این جواب نمیتواند این کلام مرحوم نائینی رو عرض میکنم که دفع بکنه. بله، یه بیان دیگری رو خود امام دارن به نام خطابات قانونیه. این خطابات قانونیه که ما در سالهای گذشتن مفصل بحثش رو کردیم، تحقیقش رو ذکر کردیم در همین بحث اصول، روی او میتونه از مرحوم نائینی جواب بده. اگر او رو زمینه بکنیم به این فرمایشی که در اینجا فرمودن، بگیم شارع وقتی میاد یه قانونی رو جعل میکنه اصلا مکلفین رو با خصوصیاتش در نظر نمیگیره، در نظر نمیگیره این مکلف مریض یا نه، این مکلف قادر یا نه، این مکلف بالغ یا نه، این مکلف چه خصوصیتی داره یا نه. در مقام جعل قانون اصلا مکلفین و خصوصیات مکلفین رو در نظر نمیگیره، و اگر کسی این مبنا رو بپذیره که ازش تعبیر میکنن به خطابات قانونی، خطابات قانونی در مقابل خطابات چی هست؟ شخصی. یه وقتی هست که زید رو مخاطب قرار میدم، میگم آقای زید این کار رو انجام بده، در خطاب شخصی باید ببینم این زید این گوش به حرف من میکنه یا نه، قدرت داره یا نه، مانعی بر سر راه او هست یا نیست، باید تمام این خصوصیات رو من رعایت بکنم. در خطابات شخصیه خصوصیات مکلفین باید مورد توجه قرار بگیره، اما در خطابات قانونیه نه. به نحو قانون کلی شارع جعل میکنه، این قانون کلی شامل همه میشه، بالغ غیر بالغ، عاقل غیر عاقل، و همچنین اقسام و خصوصیات مختلف دیگه. اون وقت اگر این رو گفتیم بیان دیگه تکمیل میشه که بگیم خطاب وقتی خطاب قانونی شد حکم در خطابات قانونی در مرحله چیه؟ انشائه. حکم نحو انشائیه و اگر بخواد فعلی باشه باید قیودات و خصوصیات دیگرش رو ملاحظه بکنیم. حالا آقایون کتاب مرحوم اصفهانی جلد سوم نهایت الدرایه رو ببینید، جلد سوم صفحه 151، در اون اشکال اولی که آخوند به مرحوم شیخ وارد کردن ایشون یک اشکالی داره که فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.